أعوذ بالله من نفسي ومن شرورها، وأعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استهديك يا هادي من استهدى، واستنصرك يا ناصر من استنصر، واستعصمك يا عاصم من استعصم، واستغفرك يا غافر من استغفر. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. طبق سنت چهارشنبه ها که به حمد الله یادگار سلف صالح به تذکر اخلاقی هر چهارشنبه بود، چند جمله عرض بکنیم و انشاءالله وارد بحث فقهی و اصولیمون بشیم. مقدمتا عرض بکنم که همه ما رسممون اینه، سنتمون اینه، وقتی میخوایم از خونه بریم بیرون، خب اول لباس مناسب بپوشیم، آدم با همون لباسی که تو خونه هست که بیرون نمیره. لباس تو خونه و لباس بیرون خب متفاوته. بعد از اینکه لباس مناسب با بیرون رو میپوشه، سلام علیکم، خیلی مشکل، بعد از اون معمولا آدم جلو آینه میره، خودش رو نگاه میکنه، سر صورت رو منظم میکنه. حالا اگر قرار باشه که در این بیرون رفتن پیش یه بزرگ مشرف بشه، خدمت یک بزرگی برسه، مثلا فرض بفرمایید خدمت آقا معظم رهبری بخواد برسه، خب طبعا باز رفتارش فرق میکنه، آمادگیش متفاوت میشه. این قانون درستی هم هست، بالاخره مقدمه و ذیل مقدمه با سنخیت داشته باشه. در باب مقدمه تهیّع و آمادگی متناسب باز حاصل بشه. کسی بی حساب کتاب وارد یک کار مهمی نمیشه. اینا رو خدمتتون عرض کردم که بگم تا 3-4 روز دیگه انشالله ما به یه مهمانی بزرگی میخواییم وارد بشیم. خود اون مهمانی باز مقدمه برای یه مهمانی با عظمت دیگه ایه. 3-4 روز دیگه وارد ماه رجب میشیم. ماه رجب ماه خاصیه، ماه متفاوتیه. حال دل مؤمن اصلا به صورت قهری عوض میشه. و باز خود ماه رجب و ماه شعبان یه مقدمه خیلی زیبا و مفصلی هستن بر اون ضیافت الهی عظیم که انسان سازه. عزیزان من، اینا فرصت‌های بزرگی است، فرصت‌های ویژه‌ای است. خب حالا من نمیفهمم چقدر بزرگه، مثلا نفهمیدم این چه فرصت ویژه‌ایه. چرا؟ چون به فکرش نبودم. به اندازه بیرون رفتن، به اندازه یک مهمانی رفتن، برای ورود به این ماها برنامه نداشتم، آمادگی نداشتم. خدایش تو اون مثال کی حاضره بدون تهیه و بدون آمادگی وارد مهمانی بشه؟ همه الان همه شما که اینجا نشستید، تک تکتون لباس خونتون رو عوض کردید، لباس بیرون پوشیدید و یه نگاهی هم به سر صورت انداختید و بعد اومدید بیرون. به همین اندازه خودتون رو آماده این فضا کردید. میدونید ماه رجب چه خبره؟ اصلا میدونید که حال مؤمن تو ماه رجب تا کجا پیش میره؟ خب چی کار بکنیم؟ چجوری آماده بشیم؟ من عرض میکنم که درگیره ها رو کنار بذارید. آدم وقتی به یه چیزی درگیر باشه، با یک کسی درگیر باشه، قهرن از جای دیگه عقب میمونه، غافل میمونه. همه ماها سلام علیکم، بر اساس اقتضای حالمون و کیفیت اخلاقمون و یه چیزای درگیر میشه. همش هم دنیایه. وقتی که رنگ و بوی الهی نداشته باشه میشه دنیا. ولی یکی ممکنه که تو خونه خودش با زن و بچه خودش همطور درگیر باشه، یکی ممکنه که تو کارش با همکارش درگیر باشه، یکی ممکنه که تو شغلش با شغلش درگیر باشه. اگه اینا رو آزاد بکنیم، رها بکنیم، یقه خودمون باز میشه که وارد این فضای معنوی مناسب بشیم. چرا بعضی از ماها نباید متوجه بشیم که داره ماه رجب میاد؟ چون اصلا به فکر ورودش نباشیم. بدتر، چرا بعضی ها وارد ماه رجب میشن و نمیفهمن ماه رجب؟ حالا اینکه شهریه ماه رجب میاد میفهمیم ماه رجبه، این حساب نیست. نه نه، آدم اگه چشاش رو هم ببندن ببرنش توی رستورانی میفهمه اینجا یه خبرایی هست، چشاش رو ببندن ببرنش توی عطر فروشی میفهمه اینجا یه خبرایی هست، بره تو عطاری میفهمه خبرهای دیگه هست. اون شامه قلبت بوی ماه رجب رو میتونه دریافت بکنه؟ غیر از شهریه ماه رجب که دلیل بر ورود ماه رجبه، مثل ماهای دیگه شامه دلم ماه رجب رو استشمام کرده؟ ای وای، راست و سنش رو بخواید، حالا بحث امروز مردد بودم که چی بگم و از کجا بگم. چند تا حدیث و روایات و نکاتی بود به دلم افتاد از ماه رجب حرف بزنم. اول میخواستم برای هفته آینده بذارم، گفتم هفته آینده دیگه وارد ماه رجب شدیم، تمام شد، وقتش همین الان. این 3-4 روزی که پیش رو، حالا بیشتر 4-5 روز تقریبا فرصت برای ورود هست، خدا توفیق بده اربابمون او عنایتی بکنه، دل رو یه تکونی بدی. بالاخره آقا از همین جاهاست که یه روزی های ویژه‌ای میاد، از همین جاهاست. اونایی که رسیدن به اونچه که میخواستن برسن و همه فرصت رو استفاده کردن، اما فرقی نداشته. همه دنیا رو داشتن، همه حوزه رو داشتن، همه طلبه رو داشتن، همه کتاب رو خوندن. میز کجا بود؟ فرق کجا بود؟ فرق تو این توجه قلبیشون بود که این فرصت ها رو شکار کردن، این فرصت ها از دستشون نرفت. علی حال این تو و اینم میدان در گام اول هممون بیم از همین الان تصمیم بگیریم نقطه ضعفمون کجاست، یقمون کجا گیر کرده. اونو ولو به اندازه یه قدم، یه قدم زیاد نیست، کار سختی هم نیست، به اندازه یه قدم آزادش بکنیم، از اینجا آزادش بکنیم تا راه برامون باز بشه. بعد هم وقت انشالله به ماه رجب با توجه وارد شدیم، توصیه میکنم انشالله از خدا بخوایم از خوندن دعاهای مخصوص ماه رجب غافل نشیم. از همون روز اول ماه رجب دعاهای مخصوص مفاتیح هست. این دعاها نوره، این دعاها شفاست. و بین من و توی طلبه و غیر طلبه باز فرق باشه تو دعا خوندنمون، نشه که مثل غیر طلبه را جسارت به کسی نمیخوان بکنیم. غیر طلبه که حظ و بهره از این معارف نداره، الفاظ رو میخونه و میره جلو، حالا به اندازه حال دلی که داره از خوندن اون الفاظ این نصیبی به قلبش مینشینه و میره. ولی من و توی که یه عمر سر سفره حضرت نشستیم، با این معارف آشنا شدیم، یه یاد گرفتیم که این اصطلاحات رو چجوری زیر رو بکنیم، نشه که فقط الفاظ دعا رو بخونیم، توجه به مضمون دعا، توجه. اونی که از دعا به قلب انسان اثر میبخشد توجه به مضامین دعا. اگه نمیتونه همه اون دعاهای ماه رجب رو هر روز بخونی، یکیشو بخون یا دوتاشو بخون، ولی با توجه به مضمون بخون. حتما به مفاتح الجنان خدا رحمت بکنه، حاج شیخ عباس قمی رو رحمت الله علیه مراجعه بفرمایید. از قبل قراره که از قبل تهیه حاصل بشه، دعاها رو ببینید. خوش به حال اون دلی که توفیق داشته باشه هر روز همه این دعا رو با توجه بخونه، با توجه. اگه هر روز همش نمیشه، به ترتیب روزی یکیشو بره جلو، 4-5 تا دعاست. حالا اون دعا یا من ارجوه که برای بعد از نماز سر جای خودش، غیر از اون چند تا دعای خیلی مضامین عجیب برای بعد از اون دعاها قید کرده که هر وقت حال دلت آماده هست بخون، با آمادگی بخون. وقت اگر از ماه رجب اینطور استفاده کردیم، فرصت برای ماه شعبان باز میشه. وقت این دوتا دیگه یه کارت ویژه‌ای برات صادر میکنن که در ماه مبارک رمضان سر این سفره جای مخصوص داشته باشیم، جای مخصوص داشته باشه. انشاءالله خدا توفیق بده، حق محمد و آل محمد. از اون شرط ورودیش که درگیره ها رو آزاد بکنیم تا خودمون باز بشیم، از اینجا شروع بکنیم. بعدم انشاءالله با آمادگی کامل دعاها رو با توجه بخونیم، این همه مقدمه بشه برای شبهای قدرمون. تا چشم بذاریم میرسه، به چشم بذاریم میرسه. اگه کسی از الان با این آمادگی قدم برداره، حتما حال شبای قدرش متفاوت. انشاءالله. یه صلوات بر محمد. عرض شد از نظر ما چه در عصر غیبت که خاصتا در این عصر داریم بحث میکنیم و چه حتی در عصر حضور. اگر از جانب کسی که اعتقاد به خمس نداره یا حتی معتقد به خمس هست ولی از سر تمرد و عصیان خمس پرداخت نمیکنه، مالی به ما برسه، پرداخت خمس و اون مال به گردن ما نیست، فلذا تصرف در اون مال برای ما مجاز و مباح. حالا شاید این نکته رو هم جلسات قبل عرض نکرده باشم، اگر نگفتم الان تکمیلش میکنم. در انتقال این مال هم از نظر ما فرقی ندارد که شکل انتقال چجور باشه، در قالب بیع و معامله بوده باشد یا در مقابل هبه و مهمانی و امثال ذلک بوده باشد. از نظر ما بین این صور هیچ فرقی نیست. مهم اینه که اهل بیت اینجا برای تخفیف حال توی مؤمن، حال توی شیعه، گفته شما همین که خمس اموال خودتو میدی بس، او تکلیفته، خمس اموال خودت تکلیفته، دقیقا باید حساب بکنی، به موقع باز پرداخت، همون کافی. حالا اگر از کسی مالی داره به شما منتقل میشه که میدونی اون مال خمسش پرداخت نشده، اینجا اهل بیت تخفیف دادن و حق خودشون رو اباحه کردن، حق خودشون رو بخشیدن. این نظر فقیه بنده هست. حتی غیر از بنده حقیر، خب بعضی از فقهای دیگه هم در همین دوره خودمون، تعدادشون خیلی کم هم نیست دا، اینو نداشته باشید، اونطوری که مسئله رو توضیح دادیم خیال نکنه این یک قول شاذ نادره، نه، غیر از مرحوم آقای خویی، غیر از جناب آقای سیستانی، بعضی از آقایان دیگه هم هستن که هنوز این قول رو طرفداری و دفاع میکنن، ولی خب اکثریت بالاخره اون طرف هستن. مشهور قائل به این هستن که اونجایی که مبدا کسی است که اصلا اعتقادی به خمس نداره. حالا ما در استدلال و اثبات این مدعا دو مرحله ای قدم برداشتیم. در مرحله اول رفتیم سراغ روایاتی که اصل مدعا رو ثابت میکنه. بالاخره از طرف کسی که اعتقادی به خمسی نداره وقتی مال به دست ما برسه، اهل بیت خمس اون مال رو به ما اباحه کردن، بخشیدن. بعد در گام دوم از طریق دیگه این نتیجه گیری میکنیم که حالا که تا اینجای کار رو پذیرفتیم، شامل اون کسی که خودش هم شیعه و معتقده ولی متمرد و واسه، شامل اونم میشه. خب اجازه بدید به ادامه تقریرات بپردازیم تا انشالله نتیجه گیری رو هم خدمتون عرض بکنم. آیا ورسجی تا کجا رسیدیم؟ دوباره تموم شد؟ آدرس هم نوشتید؟ خب بیا سر خط. خلاصه این که در هر دو روایتی که ملاحظه فرمودید میتوان استفاده کرد که مالی که به شیعه منتقلون الیه رسیده است برای او حلال است، الا این که مهم این است آیا این تحلیل مختص به جایی است که منتقل عنه، فقط کافر یا سنی باشد یا آنکه شامل شیعه عاصی و متخلف هم می شود. به نظر ما این تحلیل از جانب اهل بیت علیهم السلام برای منتقل الیه مطلق است، چون یه سرخط اولا روایات مذکور مطلق می باشد. خب یه لحظه همینجا دست نگه داریم، قدم به قدم با توضیحاتش انشالله پیش بریم. از اینجا بعد دیگه وارد اثبات اون اصل مقصود خود ما شدیم. عرض ما اینه که این روایاتی که ثابت کرد اون مذهب مشهور رو، که اگر از طرف کسی که اعتقادی به خمس نداره به طرف ما منتقل بشه خمسش بخشیده شده، میگیم اون روایات مختص به کافر و یهودی و سنی اینا نیست، شامل شیعه متخلف هم میشه. چرا؟ چون تو این روایات قیدی نیومده که اون منتقل اون کی باشه. این روایات مطلقه، وقتی هم مطلقه پس حضرت اصلا در منتقل و عنه بحث نداره، رو منتقل و الیه بحث داره. میخواد توی شیعه‌ای که داره مالی به دست تو میرسه برای تو تخفیف قائل بشه، حساب و حال تو رو داره میکنه، اصلا با منتقل و عنه کاری نداره که از کجا داره منتقل میشه. بریم این روایت رو با هم یه مرور بکنیم. روایت اولی، همون روایت قماتین که صحیحه هم هست، دیروز هم عرض کردم برای قماتین دو سه معنا هست. حالا بعضی از رفقا چینا رو قبلا نبودن، من با اجزه رفقای دیگه معناش یه مرور بکنم. رفقایی که قبلا خدمتشون بودیم فکر میکنم این روایت رو الان برای سومین جا میخونیم، یعنی یکی دو بار، یک بارش که قطعا خوندیم، یه بار دیگه به یه مناسبت دیگه بوده، فکر میکنم جا سوم مناسبت بشه. برای قمات سه معنا هست، بعضی گفتن به معنای دزد که این معنا به این روایت نمیخوره، با فضای این روایت سازگار نیست. یه معنای دیگه قمات یعنی بند، برای قنداق بند یا قنداق دوز، که احتمال زیاد تو این روایت مقصود همینه. یه معنای سومی هم اینه که گفتن قمات به اونایی میگفتن که یعنی یه قسم خاصی از چوپانیه. من نمیدونم اینا رو تاوال توجه داشتید یا نه، خود چوپانا بین خودشون یه اصطلاحات خاصی دارن. اون چوپانایی که گوسفندا رو میبرن به کوه به اونا یه اصطلاح دارن، اصلا حقوقشون یه حقوقیه، اینا رو اخیراً شنیدم. او چوپانایی که تو محل گوسفند میمونن، کار دوشیدن شیر و چی میدونم ماست درست کردن و کره درست کردن اینا رو انجام میدن، به اینا یه اسم دیگه میگن و حقوقشون هم یه حقوق دیگه ایه. قبلا همین اخیراً که جایی بودیم خودشون توضیح دادن. حالا یه معنا در قمات همینه که اون چوپان هایی که وقتی گوسفند هایی رو حالا یا میخوان بفروشن یا میخوان جای انتقال بدن، کارشون اینه که دست و پای اینا رو به صورت تخصصی بگیرن ببندن، به صورت تخصصی ببندن که حمل و نقلشون آسان بشه، خود حیوان هم خیلی آسیب نبینه و اذیت نشه. یه معنی سوم قمات این، حالا کار نداریم، اونی که اینجا محل بحث همون معنای دومه که عین قاعدتاً باید انصراف به معنای دوم داشته باشه. اون آیه که قنداق دوزه، قنداق بنده، میگه دخل علیه رجل من القماطین، یکی از این آقایان قماطین خدمت امام صادق رسید. طبق ادب و رسم اول به محضر حضرت ادای احترام کرد، جوئل تو فداک، دورت بگردم، جونم به فدای شما. تق افی ایدینا الاموال و ارباح و تجارات، دقت بفرمایید، بخوام اون مقصد خودمونو بگیریم، ما میخوایم ثابت بکنیم این روایت مطلقه، هیچ قیدی برای ادعای مشهور نداره. تق افی ایدینا الاموال و ارباح و تجارات، یه اموال و منافع و فواید و تجاراتی به دست ما میرسه که نعلم ان حقک فیها ثابت، یقین داریم در این اموالی که به دست ما میرسه حق شما اهل بیت در این اموال هست. و انا ان ذالک مقصرون، در حق شما داریم کوتاهی میکنیم، یعنی اموالی که به دست ما میرسه و توش حق شما هست نمیریم حق شما رو پرداخت بکنیم، یعنی خمس اینا رو نمیریم ادا بکنیم، چیکار بکنیم؟ حضرت میفرماید ما انصفناکم ان کلفناکم ذلک الیوم، انصاف نیست که غیر از اون خمسی که تو اموال خودتون دارید بگیم خمس اموال بقیه هم که به شما منتقل شد اونا رو هم پرداخت بکنید، این انصاف نیست. خب خدایش این روایت کجاش قید داره که این اموال و ارباح و تجاراتی که به دست شما منتقل شده از کسی منتقل شده که ممن لا یعتقد بالخمس؟ این قید کجاست؟ آنی که ادعا میکنه این قید رو به ما نشون بده، روایت مطلقه. دومیش هم همینطوره، اونم مطلقه. فلذا اولین دلیل ما بر این که این حکم شامل غیر معتقد به خمس و معتقد به خمس هر دو میشه اطلاق روایت، این دلیل اول. بریم سراغ دلیل دوم یه سر خط. ثانیاً علت و منات این تحلیل تخفیف و ارفاق به شیعه متدین است. خدایش اصلا چرا اهل بیت اینجا قائل حکم به تحلیل کرد؟ اصلا سرش چی بوده؟ بله کاملا پیداست که مقصود همین بوده، یعنی شیعه خودشون که مقیدن، مثل ببینی یعنی مشخص آدم مقیدیه، نعلم ان حقك فيها ثابت، دغدغه داره، دغدغه داره. و حضرت بخاطر این دغدغه رو از روی دلش برداره، یا صاحب زمان برای این دغدغه از روی دلش برداره اومده این تخفیف رو براش گذاشته که راحت باشه. پس مقصودی اخبارته اصلا اون شخص منتقل و الیه، کاری با مبدع نداره. ادامه شد یادش بفرمد، یعنی شیعه ای که میخواهد حلال و حرام را رعایت کند، داخل پرانتز این چنین فردی، این چون این فردی پرانتز بسته، در مزیقه نباشد پس از این جهت برای این شیعه منتقل و الی فرقی ندارد که مبدع چه کسی باشد. اگر قراره که امام و حجت خدا هوایی شیعه را داشته باشه، برای شیعه چه فرقی داره که این مالی که به دستش رسیده از طرف کی باشه؟ از طرف سنی باشه یا شیعه فامیل خودش که آسی و متمرده؟ برای چه فرقی داره؟ از اون طرف حضرت به انصاف استشهاد کرده، ما انصفناکم ان کلفناکم ذلک الیوم. وقتی حرف از انصاف میزنه یعنی بازم تو برای ما مهمی، وضعیت تو برای ما مهمه، من نمیخوام تو در اصول حرج بیفتی. وقت انصاف این نیست که تویی که مقیدی اموال خودتو یه بار آخر سال حساب کتاب میکنی، این انصاف برای تو نیست که یه بار اون موقع خمس بدی، یه بار اون موقعی که این مال به دستت میرسه. اصلا هر چی که این روایات رو زیر رو میکنیم، غیر از جنبه اطلاقش به پیام و منات کلام و حجت خدا که رجوع میکنیم، میبینیم همه محور این شیعه، این شیعه منتقل و الیه، اون مقصده، با مبدع کاری نداره. جانم
در اون روایت هایی که بیان کردیم تصریح شده بود برای معاندین در بعضی موارد یا منکرین. خب این انکار و معاندین که ذکر شده، خب خودش دلیل بر قید دیگه، فرض هم بر اینا مطلق باشد، مجبوری مطلق و حمله بر مقید کنیم، لذا اینا خارج میشن.
اون قیدهایی که در اونجا اومده در این باب نیست، حتما مراجعه بکنید و ببین.
علت هم استاد علت نیست، حکمته. ما یکی از حکمتهایی که فهمیدیم که امام ارفاق کرده همینه که شیعان در راحتی باشن، ولی علت تامه نیست که ما بگیم تو نوعد معلولن در
خب شیعان. دیگه حالا این فرمایش دومتون تشخیص علت و حکمت رو باست بیشتر دقت بفرمایید. حکمت ها رو اتفاقا اهل بیت خودشون سردر میادن، چیزی نیست که ما بتونیم مثلا کشف بکنیم. اونی که در وادی اجتهاد خودشون آدرس میدن، خودشون کد میدن که ما بتونیم تشخیص بدیم، باب علت هاست، نه باب حکمت ها. حالا البته آدم اگه حکمت ها رو بدونه خیلی خوبه، ولی اصلا حکمت ها از ما بسته شده، مسدود شده. مرحوم شیخ صدوق یک علل الشرایع نوشته که در باب حکمت ها، ولی خب بالاخره اونم خیلی ناقص و محدوده و اون چی که در ماورائه از دست ما و قد ما خیلی فاضل. اینا ظهورشون آیه شعبان در همون علته، در همون عرض به خدمت شما جهت کاره، یعنی چرا شارع مقدس این رو تشریح کرده، جهتش چی بوده، اون جنبه علی انصراف داره. بفرمایید.
در بحث انصاف اینجا میخواستم حرف دارم، شما در بیع فضولی شخصی که کالای فروخته به دیگران، خب منی که اینو خریدم،
یه ببخشید یه نکته، غیر از اینکه اون بحث علت و حکمت رو ما اگه بخوام روش دست بذاریم، باز بین مبدع فرقی نداره که مبدع بخواد شیعه متخلف باشه یا عرض به خدمت شما یک کافر لا یعتقد بالخمس باشه. ما میخوام اونجا رو تمیز قرار بدیم، اینم روش عنایت داشته باشیم.
معمولا در روایت علت
تصریح
میشه، یعنی بیان میشه. اینا
خب اون منصوص العله است، بعضی از جزم مستنبط العله. ما اگر بخوام قیاس بکنیم باید منصوص العله باشه، اینجا اصلا به قیاس نیاز نداریم، نمیخوام قیاس بکنیم. مطلب سوم تا هم بفرمایید.
در بحث انصاف هم گفتیم که در بیع فضولی همینطوره، همین اتفاق میفته که من یه کالایی رو میخرم از دیگران و ملک دیگریست، هم او حق داره بر من هم یه حقی داره، تا مالک اصلی اجازه نده من نمیتونم توش تصرف کنم، و این انصاف هم هست اینجا، خلاف انصافی در اینجا ملک امام.
اتفاقا مرحبا به ناصران، خوب نکته رو گفتید، من این رو توی حواشی که در جزو خود ماست اینم اضافه کردیم. دقت بفرمایید، ما از این عالم مشهور یه سوالی داریم، سوالمون اینه، این عالمی که میگن اگر از شیعه متخلف چیزی به شما برسه باید خمسش رو ادا بکنید، معمولا در باب هبه میگن، هدیه میگن، میگن مثلا رفتیم خونه فلانی برای مهمانی، یا او یه هدیهی به ما داده که میدونیم به این هدیهی که به ما داده قطعا خمس تعلق گرفته. دوستانم نقل میکردن از آقایون بعض از فقهای فعلی حاضر که تأکید کردن شما خمسش رو کنار بذارید بعد در بقیه تصرف بکنید. من در ادامه همین نکته که آقای شبان میفرمان میخوام عرض کنم که بین فرض هدیه و بیع چه فرقی وجود دارد، که بعض از این آقایون شاید هم همشون، حالا تحقیق میدانی در زمینه من نکردم، ولی چه واسه همه آقایون در فرض بیع وارد نمیشوند. یعنی شما که متاسفانه خیلی زیادم هست، یه وقتی آمار سرانگشتی خدمتتون عرض کردم، همین الان تو همین جامعه اسلامی خودمون اونایی که نماز نمیخونن رو ببینید چه خبره، اونایی که روزه نمیگیرن رو ببینید چه خبره، تعدادشون چه خبره. خب اونایی که روزه میگیرن، نماز هم میخونن، مسجدی هم هستن، چه درصدیشون اهل خمس نیستن؟ متدین ها، مسجدیه، روز نماز هم به جاست، ولی خمس پرداخت نمیکنه. یعنی میدونید این فریضه خمس در این از چقدر در مظلومیت و مهجوریت واقع شده؟ اگه بخوا باش ور بری و خیلی بقول شاهرودی ها بشکولی خیلی باش ور بری، میبینی که خیلی ها هستن که متاسفانه تو زندگیشون این مشکل وجود داره. خب مغازه‌ای که میری اصلا رسما میگه انباری که از پارسال انبار داره، اهل پرداخت خمس هم نیست. چرا در اونجا آیا نمیگن کالایی رو که خریدی نسبت به یه پنجمش مالک نشدی؟ بله؟ اینو پاسخ بده. بله؟ چند نفر اینو گفتن؟ نه دقیقا آدرس بدید، چند کی گفته و چند نفرن؟ من به خاطر همون بعض عرض کردم که حالا شاید همه نگفتشن، من بالاخره اون تعدادشون که این حرفا رو گفتن چرا، دلیلشون چیه واقعا؟ باز باریکلا به اون مرحبا به اون آقایی که اینو گفتن، بالاخره کار رو حساب کتابه. یعنی اگر نمیخواد قبول بکنی بگو اون مالی که از شخص شیعه متخلف عاصی منتقل میشه به هر عنوانی که منتقل میشه باید خمسش رو پرداخت بکنی، وقت ببینیم اینا به لازمش میتونن پای بند بشن. آیه شعبان اینا میتونن به لازمش پای بند بشن؟ یعنی هر مغازه که رفتن، هر خریدی که کردن، هر جایی که رفتن وقتی خرید کردن احساس کردن اینا خمسش نداده، هی باید خمس بده، هر روز خمس بده، هر روز خمس بده. بابا این فریضه خودش، او خمسای اموال خودشو نمیده، توش گیره، بیاد هر روز هر مالی که میخره از اونم خمس بده. خب دیگه از کلاس اصولمون خیلی وقت رد شده، 12 دقیقه گذشته. من فکر میکردم که بشه امروز اینو جمع بندی کرد که از شنبه، یعنی کل کتاب خمس به پایان میرسه، از شنبه کتاب انفال رو شروع بکنیم انشاءالله. ولی خب مثل اینه که ما باید شنبه رو انشاءالله این تتمه بحث بکنیم، انشاءالله یک شنبه کتاب انفال رو شروع بکنیم. به سلامت.